ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین جمعه 6 فروردین 1400 در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان که از همکارم نشین سید حسینی بشنوید.
سپاسگزارم مهداد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیل از حمله موشکی ایران به یک کشتی اسرائیلی در دریای عرب و وارد آمدن خسارت به آن خبر می‌دهند. بنابر گزارش شبکه 2 خبری اسرائیل، این کشتی در مسیر بین عمان و هند هدف موشک قرار گرفته است. همین منبع خبری مالک این کشتی باری را یک تاجر اسرائیلی اعلام کرده است و این کشتی از مبدأ تانزانیا به سوی هند در حرکت بوده است. مقام‌های امنیتی اسرائیل گفتند که این کشتی ادامه مسیر خواهد داد تا در هند صدمات وارده به آن ارزیابی شود. ایران و اسرائیل در هفته‌های گذشته اتهامات متقابل مبنی بر حمله نظامی به منظور صدمه رساندن به تانکرها و کشتی‌های باری متوجه یکدیگر کردند. با وجود این، نه تهران و نه تل‌آویو تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حملات را بر عهده نگرفتند. جو بایدن در نخستین نشست خبری خود با اشاره به اولویت مسئله کره شمالی در سیاست خارجی آمریکا اظهار داشت ایالات متحده به افزایش تنش از سوی پیونگیانگ واکنش نشان خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد آزمایش موشکی کره شمالی اینطور گفت:
UN resolution 1718 was violated by those particular missiles that were tested.
موشک‌هایی که مشخصاً آزمایش شدند به معنی نقض قطعنامه 1718 شورای امنیت بود. ما با متحدان و شرکای خود در حال رایزنی هستیم. اگر کره شمالی بخواهد تنش را افزایش دهد، ما هم متناسب با آن پاسخ خواهیم داد.
We will respond accordingly.
جو بایدن در ادامه بر این نکته تاکید کرد که از نظر او راه برای دیپلماسی که در نهایت به غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره بیانجامد باز است. کره شمالی روز پنجشنبه در یک آزمایش موشکی اقدام به شلیک 2 موشک بالستیک کرد که در دریای ژاپن فرود آمدند. 43 سناتور از 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تلاش برای توافقی جامع‌تر از توافق هسته‌ای با ایران شدند. به گزارش رویترز در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده امضا کنندگان میگویند جمهوری خواهان و دموکرات ها با وجود اختلاف نظر درباره راهکارها در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های ایران در منطقه با یکدیگر متحد هستند. به گزارش رویترز این نامه به ابتکار سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام نوشته شده و امضای 41 سناتور دیگر را بر خود دارد. دولت جو بایدن خواستار بازگشت به برجام و سپس گفتگو در زمینه قوی تر کردن آن است. مقام‌های آمریکا می‌گویند پس از این بازگشت خواستار گفتگو درباره سایر ابعاد رفتارهای ایران از جمله در منطقه هستند. تهران می‌گوید تنها با دریافت تضمین در زمینه رفع تحریم‌ها حاضر به پایبندی به تعهداتش در برجام است. یک گروه از شبه نظامیان شیعه در بغداد مسلحانه نقابدار و سوار بر خودرو علیه دولت مصطفی کاظمی مذاکرات راهبردی پیشنهادی او با آمریکا و کاهش نرخ برابری دینار عراق در برابر دلار دست به تظاهرات زدند. این گروه که رب الله نامیده می شود به گفته کارشناسانی که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کردند یک گروه پوششی برای شبه نظامیان کتائب حزب الله، گروه شبه نظامی نزدیک به تهران است. مقتدی صدر روحانی شیعه در یک پیام توییتری با محکوم کردن تظاهرات مسلحانه در بغداد از دولت خواست تا جلوی تظاهرات شبه نظامیان را بگیرد. گروه هشت و شبی در اطلاعیه هر گونه وابستگی و ارتباط با تظاهرات روز پنجشنبه در بغداد را منکر شده و اعلام کرده که تحت فرمان فرماندهی نیروهای مسلح عراق است. و رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دسفول از بازداشت برگزار کنندگان یک تور گردشگری در محدوده دریاچه سد دز در روز پنجشنبه خبر داد. مهدی شناری موارد اتهامی بازداشت شدگان را رقص و پایکوبی، داشتن ظاهری نامناسب و بودن زن و مرد در کنار یکدیگر ذکر کرده است. شهر دسفول از جمله شهرهایی است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد. با این حال بازداشت عوامل این تور مختلط نه برای مقابله با شیوع کرونا که به دلیل آنچه ظاهر نامناسب و رقص و پایکوبی خوانده شده صورت گرفته است.
بله، سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. اما در ادامه این مجله نیمه شب نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. ارسال چهارمین محموله واکسن کرونا از روسیه به ایران. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به ناآرامی‌های گنبد کاووس معترضان را تهدید کرد. راهبندان کانال سوئز پس از به گل نشستن یک کشتی باری و نگرانی‌ها درباره سرنوشت تجارت جهانی. خبرهای ورزشی و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. در پنجمین روز از سال نو هستیم. گزارش ها ما از ایران هاکی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش نشان میده و یک مقام بهداشتی هم از افزایش 15% بستری شدگان در تهران خبر داده. در این باره با همکارم فرهنگ قدیمی همراه میشیم، از طریق خط تلفن با ما است. فرهنگ، چه خبرهای دیگه ای از امروز 5 فروردین داریم؟
با درود مهداد به شما و شادباش نوروزی به شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، امروز نادر توکلی عضو ستاد مدیریت کرونا در تهران وضعیت کرونا و افزایش بیماران در پایتخت رو نگران کننده خونده و گفته که شمار بستری شدگان در بیمارستان‌های تهران 15% افزایش یافته. او بدون ارائه آمار گفته که مرگ و میر بر اثر کرونا در هفته آخر اسفند و هفته اول فروردین بسیار بیشتر شده. این عضو ستاد مدیریت کرونا در تهران نگفت که این ستاد چگونه مدیریت میکنه که هر روز بر شمار بیماران و مرگ و میر اضافه میشه. مقامات بهداشتی و سیاسی تنها به توصیه و هشدار اکتفا میکنند و اقدامات جدی به عنوان مثال برای پیشگیری از تردد خودروها رو در عمل شاهد نیستیم. تنها برای خودروهای غیر بومی در شهرهای قرمز جریمه 1,000,000 تومانی و در شهرهای نارنجی هم جریمه 500,000 تومانی تعیین کردند که برخی از شهروندان این جریمه را میپردازند و به سفرشون ادامه میدن. علاوه بر این ترددها، آگاهان بهداشتی با توجه به دید و بازدیدهای احتمالی نوروزی و سفرها از افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در 2 هفته آینده خبر میدهند که بسیار نگران کننده است. مرداد
فرهنگ، میدونیم که سازمان‌های غذا و سازمان غذا و دارو دعوت کرد از شرکت‌های خصوصی که واکسن کرونا رو میتونن وارد کنن. این تصمیم مورد انتقاد قرار گرفت در کشور و امروز هم یک مقام دارویی در واکنش گفت که این واکسن‌های وارداتی هرچی که باشه به صورت رایگان به مردم تزریق میشه. علت این که از این شرکت‌ها دعوت کردن، شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن، چه چیزی اعلام شده؟
هر شبت که این سوال خوبیه و میشه حدسای زد، اما در خوشبینانه ترین حالت اینه که میخوان به واردات واکسن سرعت بیشتری بدن. خودشون توضیح بیشتری در این مورد ندادند، اما در پی انتشار این خبر فراخوان سازمان غذا و دارو و دعوت از شرکت‌های خصوصی وارد کننده دارو برای تامین واکسن کرونا، کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع واکنش‌های زیادی نشون دادن و از احتمال بازار سیاه احتمالی برای استفاده از واکسن‌های وارداتی و همچنین بهای احتمالی بسیار گران آن در آینده ابراز نگرانی شدید کردند و با سابقه‌ای که در جمهوری اسلامی داریم، ورود شرکت‌های خصوصی به این ماجرا احتمالاً می‌تونه مشکلات زیادی به وجود بیاره. به هر حال در پی این بحث‌ها امروز مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان و غذا و داروی ایران گفته که این واکسن‌های وارداتی از سوی شرکت‌های خصوصی به صورت رایگان به مردم تزریق میشه. البته هنوز روشن نیست که این واکسن‌ها از کدوم کشورها قراره وارد بشه. این رو هم اضافه کنم که پس از منع ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی علی خامنه‌ای، سازمان هلال احمر ایران 150,000 دوز از واکسن فایزر بیونتک آمریکایی اهدایی سازمان بهداشت جهانی رو تحویل نگرفت و در واقع این گونه حرفا اقدامات رو میشه بازی کردن با جون مردم توصیف کرد و ظاهرا بسیاری از مقامات حکومتی هم چندان توجهی به تصمیماتی که میگیرن ندارن و یکی از دلایل افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران احتمالاً این گونه مسائله. مرداد
خب تا الان فرنگ چه تعداد واکسن کرونا به ایران رسیده؟ چند محموله به اصطلاح؟
هر شبت بر اساس گفته های مقام های جمهوری اسلامی از جمله کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت که گفته بود 700 هزار دوز واکسن در شبکه بهداشت عمومی توزیع شده و تا یک شنبه گذشته به گفته او 124 دوز واکسن به کادر درمان تزریق شده. با احتساب این 100 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی که قرار در واقع دیروز به سفارت جمهوری اسلامی در مسکو تحویل داده شد، تا امروز در حدود 800 هزار دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی، واکسن چینی سینوفان و همچنین واکسن هندی کوواکسین به ایران وارد شده که هنوز مشخص نیست چه تعدادی از این واکسن ها تزریق شده. در همین هفته رابطه در واقع هفته پیش روزنامه همشهری آنلاین در گزارشی از انتقاد و شکایت پرستاران و کادر درمانی گزارش منتشر کرد که حاکی از نگرانی بسیاری از پرستاران بخش‌های کرونا بود که از واکسینه نشدن خودشون به شدت ناراحت بودند. این در حالیه که قرار بود این فداکاران، این پرستاران و کادر درمانی جزو اولین گروه هایی باشند که واکسن دریافت میکنند. و این رو هم بگم که ایران با جمعیتی در حدود 85 میلیون که به گفته مقام ها دست کم 50 میلیون نفر باید واکسن بشن، تا حالا کمتر از 1 میلیون دوز، یعنی در واقع 800 هزار دوز واکسن وارد شده و مقام های بهداشتی و غیره مرتب از واکسن داخلی حرف میزنن که به گفته اونها تا چند ماه دیگه تولید میشه، اما این واکسن داخلی هنوز حتی مرحله تست چند هزار نفری نرسیده.
تی نکرده. سپاسگزارم فرهنگ.
بعیده که تا چند ماه به تولید برسه.
بسیار از تو سپاسگزارم. این بحث رو ادامه خواهیم داد. در گزارش همکارم آنا رایسکایا که پرداخته به همین چهارمین محموله واکسن کرونا که از روسیه به ایران ارسال شده و از طرفی به بحث اسپوتنیک وی واکسنی که از روسیه به ایران میره هم در این گزارش پرداخته شده و افزایش تقاضاها برای این واکسن. آنا رایسکایا بشنویم از او.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد چهارمین محموله از اسپوتنیک وی شامل 100 هزار دوز پنجشنبه از مسکو به تهران ارسال شد. کاظم جلالی گفت با احتساب این مقدار تاکنون 420 هزار دوز واکسن روسی به ایران تحویل داده شده و به گفته وی به تدریج صدها هزار دوز دیگر نیز تأمین خواهد شد. کانال تلگرام سفارت ایران در روسیه ویدئویی از انبار واکسن روسی را منتشر کرد که در آن مسئول صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، میگوید به آن دلیل که ایران همسایه روسیه است و به دلیل پیگیری های مسئولین ایرانی، ایران در صدر خریداران اسپوتنیک وی قرار دارد. این در حالی است که پنجشنبه کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت گفت مشکلات فنی و کندی تولید و تقاضای بالای واکسن روسی موجب شد که از حداقل 1 میلیون دوز وعده شده تا پایان سال 1399 تحویل حدود 420 هزار دوز عملی شود. در ایران واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی از اواخر بهمن ماه با دریافت 20 هزار دوز آغاز شد. ایران قرار بود به طور مشترک به روسیه اسپوتنیک وی را تولید کند. اما رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران پنجشنبه گفت که به دلیل کمبود مواد اولیه و جانبی این روند با تأخیر روبروست. آنتون کراسنوفسکی کارشناس مسائل اقتصادی اسپوتنیک وی را ابزار پروپاگاندا میداند.
روسیه توانایی تولید واکسن را ندارد و هرچه تا کنون برای فروش این واکسن کرده تبلیغات صرف بود. روسیه برای فروش میلیون ها دوز واکسن با 55 کشور قرارداد بسته، به این در حالی است که ظرف 4 ماه 20 میلیون دوز تولید شده و صرفاً 8 میلیون دوز به دست مشتری رسیده. هیچ کس نمی‌داند دلیل آن چیست. نمی‌توانم درباره کیفیت واکسن اظهار نظر کنم. از لحاظ پزشکی اعتراض جدی به آن نشنیدم. اما می‌دانم که دولت روسیه در این واکسن سرمایه‌گذاری سیاسی کرده. از این واکسن برای یارکشی در بین کشورها استفاده می‌کند و به آن دلیل که تأمین واکسن سیاسی نیست بلکه طرحی اقتصادی و پرچالش است، سرانجام در رقابت‌ها شکست خواهد خورد.
سازمان بهداشت جهانی و آژانس دارویی اروپا فرایند ارزیابی واکسن اسپوتنیک وی برای استفاده در طرح‌های عمومی را آغاز کردند. پنجشنبه هانس کلوگه، مدیر دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی، در مصاحبه به خبرگزاری تاس ابراز امیدواری کرد که این نهاد به زودی نظر خود را درباره واکسن روسی اعلام کند و با تأیید آن وضعیت ناشی از کمبود واکسن در اروپا بهبود یابد. چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود مسئولین اتحادیه اروپا که همواره کرملین را به سوء استفاده سیاسی از واکسن ضد ویروس کرونا متهم کردند، پشت پرده مشغول مذاکره درباره خرید اسپوتنیک وی هستند. روسیه با چندین کشور اروپایی درباره فروش و تولید این واکسن به توافق رسیده. روسیه از تابستان گذشته اسپوتنیک وی را روانه بازار کرد و تاکنون دو واکسن دیگر نیز به ثبت رسانده. از اوایل زمستان واکسیناسیون عمومی در روسیه آغاز شد، اما تاکنون تنها اندک بیش از 6 میلیون شهروند روس این واکسن را تزریق کردند. حدود 4 میلیون نفر دو دوز آن را زدند. نظرسنجی ها هاکیست بی اعتمادی به روند واکسیناسیون از جمله کیفیت اسپوتنیک وی و همچنین مشکلات دسترسی به آن در مناطق دوردست روسیه دلیل این وضعیت بوده. اعلام شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که همواره اسپوتنیک وی را بهترین واکسن جهان خوانده، سه‌شنبه واکسن روسیه ضد ویروس کرونا تزریق کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همزمان با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی که از جو امنیتی و حضور ماموران امنیتی و گارد ویژه در سطح شهر گنبد کاووس حکایت دارد، در واکنش به این ناآرامی فرمانده سپاه پاسداران استان گلستان روز پنجشنبه تهدید کرد که این نیرو در پاسداری از امنیت و برخورد با بدخواهان لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. آنهایی که علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه گلستان از آنها به عنوان بدخواهان یاد می‌کند، گنبد کاووسی‌های هستند که به روبوده شدن و احتمال تعرض به دو دختر خردسال روستایی ترکمن نشین اعتراض دارند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
خشم و ناراحتی زیاد مردم گنبد کاووس روز اول فروردین به دنبال انتشار خبر تعرض به دو دختر خردسال 7 و 8 ساله در روستای عرب سرنگ گنبد کاووس آغاز شد. هرچند جمعیت گنبد کاووس شامل هم شیعه و هم سنی مذهب است، اما اغلب آنها ترکمن و سنی هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه، هادی حق‌شناس استاندار گلستان در فرمانداری گنبد کاووس حضور یافته و تاکید کرد که دستگاه قضا در کوتاه‌ترین زمان فرد تعرض کننده به دو کودک را مجازات خواهد کرد. او از مسئولان و به ویژه جوانان گنبد کاووس برای آنچه صبر و تحملشان خوانده تشکر کرد و اینکه اجازه ندادند آنچه که او ضد انقلاب خواند از این حادثه سوء استفاده کند. هادی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان نیز روز چهارشنبه پس از ملاقات با قاضی پرونده به خبرنگاران گفت که دستگاه قضا به جرائم علیه نوامیس و امنیت مردم حساس است و با وجود تعطیلات نوروزی رسیدگی به این پرونده با سرعت در حال انجام است و روند این رسیدگی و محاکمه از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید. دادستان عمومی و انقلاب گنبد کاووس روز سه‌شنبه از شکایت خانواده‌ها به اتهام تعرض به کودکانشان و تشکیل پرونده خبر داده و گفته بود برای بررسی اتهام تجاوز کودکان به پزشکی قانونی فرستاده شدند که پس از بررسی‌های لازم موضوع تجاوز رد شده است. او اطمینان داده که تعرض به کودکان و آدم‌ربایی از جرایمی است که دادستانی با حساسیت آن را دنبال کرده و برای مجرمان اشد مجازات را به دنبال دارد. اما با سخنان دادستان عمومی و انقلاب گنبد کاووس روشن نیست که چگونه استاندار گلستان از متهم به عنوان فرد تعرض کننده به کودکان نام برده و نه رباینده. پس از رد موضوع تجاوز به دختران خردسال، دادستانی این مرد متهم 55 ساله را ظاهرا تنها با اتهام آدم‌ربایی روانه زندان کرده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا از مفهوم تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی میگوید.
تجاوز در قانون مجازات ایران معنای خاصی دارد و بایستی عمل جنسی انجام گرفته باشد و به همین دلیل است که اگر در معاینه پزشکی قانونی پرده بکارت در دختری پاره نشود گواهی می کنند که تجاوز صورت نگرفته. این مسئله نقص بزرگی در قوانین است، زیرا اعمال جنسی دیگری هم هست که شناعت اون و صدمه روانی که به فردی زده میشه کمتر از عمل جنسی نیست. این نقص قانون بارها و بارها باعث شده که متجاوزان با سوء استفاده از قانون از مجازات فرار کردند.
علی یزدانی، رئیس دادگستری گنبد کاووس نیست، روز چهارشنبه مرد 55 ساله ای را که نگهبان صد بوده متهم تعرض به دو دختر خوانده که دستگیر شده است. او گفته عده‌ای با استفاده از فضای مجازی قصد تهییج مردم را دارند و از تجمعی در روز چهارشنبه در مقابل دادگستری گنبد کاووس خبر داد و گفت که عده‌ای هم به اموال عمومی خسارت وارد کردند که دستگیر شدند. او گفت عده‌ای با مطرح کردن مسائل قومی و قبیله‌ای کذب قصد برهم زدن آرامش منطقه را داشتند که با ورود پلیس خاتمه یافته است. او تاکید کرده که دستگاه قضایی با هنجار شکنان جداً مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفته اشخاصی که در فضای مجازی موضوع تجاوز را دنبال می‌کنند علاوه بر حد که حرمت خانواده کودکان از خانه عمومی را نیز مشوش می‌کنند که دادستانی به عنوان مدعی العموم با این افراد برخورد قانونی خواهد کرد. در واکنش به ناآرامی‌ها در گنبد کاووس، فرمانده سپاه گلستان نیز اعتراض کنندگان را بدخواهان نامیده که در برخورد با آنها و پاسداری از امنیت این سپاه لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. شیرین عبادی، حقوقدان:
از آنجایی که حکومت از همبستگی و همدلی مردم واهمه داره، بنابراین هر نوع تجمعی، حتی تجمعات مدنی، مثل زمانی که در گنبد کاووس مردم برای حمایت از یک همشهری خود جمع میشوند، به دید امنیتی نگاه میکنه و به جای اینکه سعی کنه مردم رو قانع بکنه با برخوردهای امنیتی و بگیر و ببندهایی که راه میاندازند با مسئله برخورد میکنه. این چیزی نیست جز ضعف حکومت و ترس حکومت از مردم. به همین دلیل است با وجود اینکه در قانون اساسی تجمعات آزاد است، اما با هر تجمعی برخورد میکنند برای اینکه میترسند.
در حالی که خبرهای پیشتر از دخالت امام جمعه گنبد کاووس در پرونده به نفع متهم کودک آزاری خبر داده بودند، به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دفتر محمود ترابی امام جمعه گنبد کاووس در بیانیه‌ای خبر دخالت او در پرونده متهم کودک آزاری در روستای عرب سرنگ را تکذیب کرده و قانون را معیار دانسته است. او اقدام خارج از روند رسیدگی به این موضوع به نفع شخص یا هر گروهی را نیز تکذیب کرده است.
بله، فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سپاه پاسداران استان گلستان در واکنش به ناآرامی‌های گنبد کاووس معترضان رو با زبان تهدیدآمیزی مواجه کرده. الهی روانشاد گزارش می‌داد.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
خشن‌ترین قانون‌های
ضد حقوق
کودک
وزیر 13 سال کودک
مطرح نیست. دیگه روحانی اونارو هر سال
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان و کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
یک کشتی باری که کانال سوئز را مسدود کرده، مقامات رو بر اون داشته که همه رفت آمدها از طریق آن آبراه را متوقف کند. این راهبندان کانال سوئز که بر اثر بگل نشستن یک کشتی باری بوده، نگرانی ها درباره سرنوشت تجارت جهانی رو هم دامن زده. به گفته مسئولان، رهاسازی کشتی امکان دارد هفته ها طول بکشد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این کشتی به نام Ever Given به طول 400 متر و پهنای 59 متر آمد و شد در هر دو سوی یکی از پر رفت آمدترین مسیرها برای نفت، غلات و امور تجاری دیگر میان آسیا و اروپا را مسدود کرده است. متصدی کشتی شرکت دریایی Evergreen تایوان میگوید کشتی که از چین راهی روتردام بود گمان می‌رود بر اثر تندبادی به گل نشسته است. مالک ژاپنی کشتی شوی کیسن گفت کار رهاسازی کشتی فوق‌العاده دشوار بوده و روشن نیست که کی آن کشتی باز شناور می‌گردد. به دنبال پوزش‌خواهی مالک ژاپنی کشتی باری، سخنگوی دولت ژاپن کاتسونوبو کاتو روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت می‌داند که یک کشتی باری عملاً متعلق به یکی از شرکت‌های ژاپن و ثبت شده در پاناما 23 مارس در سفرش از چین به روتردام هنگام حرکت از کانال سوئز به گل نشست. به گفته مقامات محلی و گزارش‌ها ظاهراً به دلیل بادهای شدید بوده. در حال حاضر رفت و آمد در کانال سوئز به خاطر این واقعه مختل شده و مقامات محلی با بکارگیری قایق‌های یدک‌کش روی رفع مسئله کار می‌کنند، اما زمانی برای آن برآورد نشده. به گفته اداره کانال سوئز، 8 قایق یدک‌کش برای حرکت دادن کشتی بکار گرفته شدند که صبح 24 مارس در میان بادهای شدید و طوفان گرد و غبار به طور مورب در پهنای خط واحد امتداد جنوبی کانال گیر کرد. ده‌ها کشتی از جمله کشتی‌های بزرگ باری دیگر، تانکرهای حامل نفت و گاز و شناورهای حامل غلات در دو سوی انتهای کانال پشت هم جمع شده، یکی از بدترین راهبندان‌های کشتیرانی طی سال‌ها را به وجود آوردند. اداره کانال سوئز گفت کلیه عبور و مرور را روز پنج شنبه موقتاً به حال تعلیق درآورده است. تقریبا یک سوم حجم محموله های کشتیرانی در عرصه بین المللی روزانه از طریق کانال سوئز به طول 193 کیلومتر عبور می کنند و حدود 12% از کل تجارت بین المللی همه کالاها. کارشناسان حمل و نقل می گویند که برخی از اپراتورها ممکن است کشتی ها را با دور زدن نوک جنوب آفریقا تغییر مسیر دهند که تقریبا یک هفته به طول سفر اضافه می کند.
بله، به گل نشستن یک کشتی باری باعث توقف آمد و شد در کانال سوئز شده و همین نگرانی ها درباره سرنوشت تجارت جهانی رو هم افزایش داده. در گزارش بکتاش خمسه‌پور می شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خوب، همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرصتی است تا خبرهای ورزشی رو هم مروری بکنیم با همکارم فریبرز غریب.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که از دو روز پیش اولین مرحله اردوی آمادگی خود را در سال جدید آغاز کردند، به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای چند بازیکن ملی پوش در روز اول اردو عصر پنجشنبه برای دومین بار تست کرونا دادند. برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که در لیگ‌های اروپایی شاغل هستند در صورت ابتلا به کرونا هنگام بازگشت به تیم‌های باشگاهیشان باید 2 هفته در قرنطینه باشند. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر دراگان اسکوچیچ از 2 روز پیش آغاز شده و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی برای ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی است و طبق برنامه روز 10 فروردین در تهران یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی سوریه در دستور کار دارد. علی کریمی بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران که در مجمع انتخاباتی اخیر فدراسیون فوتبال یکی از کاندیداهای کسب ریاست این فدراسیون بود، روز گذشته با انتشار پستی از عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال خواست تا در اولین اقدام مهم خود انتخابات هیئت فوتبال تهران را که حدود 1 ماه پیش در اسفند ماه سال گذشته انجام شد باطل و یک انتخابات دیگر برگزار کند. بسیاری از مربیان و دست‌اندرکاران فوتبال در استان تهران ماه پیش بعد از برگزاری انتخابات هیئت این استان از مهندسی شدن انتخابات و 16 ساله شدن دوران ریاست حبیب الله شیرازی در این هیئت انتقاد کردند. حیدرزاده یکی از مربیان پایه فوتبال تهران در این مورد گفته بود:
من مربی فوتبالم، مربیای فوتبال رأی نمیدن چه؟ آقای شیرازی تاج سر من، مدیرم هست. آقا شما 12 سال بودی، چی کار میخواستی بکنی که تو این 4 سال آینده باز میخوای بکنی؟ تا الان نمیگم خیانت، کارم کردی، ولی چه کاری؟ فوتبالی نبوده که دلش واسه اون بچه بسوزه که ساخت طلاه. اون بچه‌ای که داره تو رباط کریم کار میکنه، اون بچه‌ای که داره تو شهریار کار میکنه، چه جوری داره 10 میلیون تومان بده برات آسیا ویژن بیاد ورودی بده؟
و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 شنبه از رد شکایت پرسپولیس در دادگاه عالی ورزش در مورد اعتراض به محرومیت عیسی آل کثیر خبر داد. AFC حدود 6 ماه پیش هنگام برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر شادی گل عیسی آل کثیر مهاجم جوان تیم پرسپولیس را مصداق توهین نژادی دانست و او را 6 ماه از حضور در میادین محروم کرد. باشگاه پرسپولیس چندی پیش در مورد این حکم به دادگاه عالی ورزش اعتراض کرده بود. محرومیت عیسی آل کثیر روز 13 فروردین ماه سال جاری به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، می‌رسیم به پایان این مجله نیمه شب. البته در ادامه پیام نوروزی بعدی رادیو فردا رو هم میشنوید که معمولا با چهره‌های هنر و فرهنگ در این چند روز پیام‌هاشون رو شنیدید. امشب هم یکی از همین پیام‌ها رو خواهید شنید، اما پیش از اون با اعلام ساعت 33 دقیقه بامداد به وقت تهران، من مهرداد قاسم‌فر از شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی لحظاتی آرام و بهاری و سرشار از آرامش و تندرستی دارم براتون.
اندر دل من مها دل افروز تویی، یاران هستند ولیک دلسوز تویی، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود، البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه افشین شاهرودی.
امیدوارم شروع تازه‌ای باشه برای مردم ما، برای جامعه ما.
افشین شاهرودی عکاس و شاعر سال 1329 در دامغان در خانواده فرهنگی و اهل ادبیات متولد شد. پدرش کتاب فروشی داشت و عمویش اسماعیل شاهرودی از شاعران سرشناس آن دوره بود و همینها باعث شد که او از کودکی با کتاب خو بگیرد.
یک خانواده فرهنگی بزرگ شدم. چرا؟ چون عموی من اسماعیل شاهرودی از یاران نزدیک نیما و از اولین پیروان او بود و ضمن این که پدر من هم در سالهای قبل از 28 مرداد 32 در دامغان تنها کتاب فروشی شهر رو داشت و میتونید تجسم بکنین در اون زمان 68 سال پیش با اون سطح سواد داشتن یک کتاب فروشی در یک شهر دور افتاده ای مثل دامغان چقدر عشق و علاقه میخواد. و این زمینه ای شد برای اینکه از همون ابتدای کودکی من با کتاب و فکر و فرهنگ آشنا بشم و از موقعی که یادمه من همیشه دست پدرم کتاب میدیدم و این انگیزه ای شد برای اینکه طبعا منم به اصطلاح به این طرف کشیده بشم.
افشین شاهرودی اما بیشتر به عنوان عکاس شناخته شده است. در گپ و گفتی که با او داشتم، او به خرید اولین دوربین عکاسی و انتشار اولین عکسش در یک مجله اشاره کرد.
فکر میکنم 16-17 سالم بود که راست چهارم دبیرستان بودم. توی تابستون، یه تعطیلی تابستون و سه ماه تعطیلی رو رفتم در یک صحافی مشغول کار شدم. و یادم ما با ماهی 150 تا تک تومنی اون موقع و اولین حقوقی رو که گرفتم توی یه دستفروشی گوشه خیابان می اومدم که برم خونه یه دوربین عکاسی دیدم. این دوربین رو خریدم 8 تومن 8 تا تک تومنی. یه دوربینی بود که تمام بدنه پلاستیکی هستندش، همه چیزش هم پلاستیکی بود. این دوربین اومدم و اون موقع هم روزای تعطیل و روزای جمعه و اینا رو معمولاً می رفتیم با خانواده، یعنی با پدرم و داییم و یه سری اقوام دیگه می رفتیم کوه، کوه شمال تهران توی روستای پسقلعه. اونجا یه درختی رو من عکس گرفتم، یادم یه درخت لختی بود، این عکسی که به اصطلاح ما امروز بهش میگیم سیلویت ضد نور بود و من همون موقع این عکس رو دادم یک نشریه ای چاپ کرد، فکر میکنم امید ایران بود، باز البته مطمئن نیستم، یه نشریه هفتگی اون موقع منتشر شد و این لا شعر معروف رو زیرش نوشتم تا قامت بلند تمنای یک درخت و این اولین عکسی بود که من گرفتم و چاپ شد.
افشین شاهرودی طیف‌های متفاوتی را در عکاسی تجربه کرده است، از عکاسی مستند اجتماعی گرفته تا عکاسی هنری و مفهومی، و اغلب اگر شانس دیدن عکس‌هایش را داشته باشید هرگز آنها را از یاد نخواهید برد. عکس‌های سیاه و سفیدی که از موضوعات کلی و ساده فراتر می‌روند و به بخش‌های جزئی زندگی نزدیک و پنجره‌ای می‌شوند، شگفت‌آور رو به سکوت، شعر و درک مفاهیم انسانی. افشین شاهرودی معتقد است که عکاسی تعبیر و تفسیر لحظه هاست، نه شکار لحظه ها. او در ادامه این گفتگو از مسیری که سالها طی کرده تا به این نوع از عکاسی دست یافته گفت:
من وقتی که یه مقداری به اصطلاح به طور جدی به عکاسی پرداختم، یه مقداری شروع کردم به مطالعه. اگر شعر میگم که کتاب یا نشریه ای در ایران اون موقع بون شکل نبود، جز یک نشریه که در سال 54 منتشر میشد، آقای بهمن بهروز در میورد به نام تصویر. من شروع کردم به مطالعه به صورت تجربی بر اساس آزمون و خطا و خیلی چیزها رو، مسائل فنی عکاسی رو به صورت آزمون و خطا یاد گرفتم و بعد کم کم متوجه شدم که مضمون و مفهوم در عکاسی بسیار اهمیت داره. یعنی از زمانی که به اصطلاح از این تعریف جامد قدیمی تونستم فاصله بگیرم که عکاسی شکار لحظه هاست، وقتی که تونستم فاصله بگیرم از این تعریف جامد و خشک که فهمیدم عکاسی شکار لحظه ها نیست بلکه تعبیر و تفسیر لحظه هاست، این حرف رو بعدها من در مطالعاتی که میکردم توی گفته های عکاس مستند امریکایی آرتور روتشتاین هم پیدا کردم که اون هم میگفت عکاسی تعبیر و تفسیر لحظه هاست. من اینو به صورت تجربی خودم بهش رسیدم و از همون موقع گرایش پیدا کردم به طرف عکاسی مستند اجتماعی، در به خصوص در سالهای 60 دهه 60 من به اصطلاح پروژه های خیلی گسترده ای رو روی زندگی ماهیگیرا، زندگی کارگران کورپسخونه ها، آسایشگاه های سالمندان و معلولین ذهنی و جسمی کار کردم که اینا خب بخش هایش کم و بیش منتشر شده این برابر. و خب در ادامه هرچی پیش رفتم یه مقداری به جنبه های فرهنگی عکاسی علاقه من شدم، به دیدگاه های انتقادی در عکس و جای این رو در ایران خالی می دیدم. رسیدم به این فکر از زمانی که ما عکاسی وارد کشور ما شد، این در واقع ابزار عکاسی وارد شد و فرهنگش وارد نشد. و روی این اصمانی مقداری به اصطلاح نوشتن در مورد عکاسی سوق پیدا کردم، به جنبه های دیگه ای مثل نقد عکاسی که جاشو خالی می دیدم. و اینا مجموعه این تجربیات منو کشون به جایی که رفتم سراغ انتشار یک مجله عکاسی، نشریه ای رو با نام عکاسی خلاق، فصلنامه عکاسی خلاق شروع کردم به انتشار که خب تا 30 شماره هم در آوردم. ولی خب شما خودتون بهتر از من میدونید که واقعا کار فرهنگی در شرایط اجتماعی ما کار دشواریه و جامعه هنوز عادت نکرده به این که برای تغذیه فکرش، همونطوری که برای تغذیه شکمش هزینه کنه، هزینه به اصطلاح انجام بده. و اینها محدودیت ها و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه که خب تا یه جایی تونستم ادامه بدم. بعد از اونم فکر کنم از سال 92 به این طرف دیگه این نشریه رو هم متوقف کردم و در نیاوردم. و سالهای سالم تدریس کردم عکاسی رو و گرایش من کم کم، یعنی همراه با این مسیر رو که خدمتتون گفتم، کم کم از عکاسی مستند اجتماعی به سمت عکاسی آرت کشیده شد.
افشین شاهرودی عکاس اما هیچ وقت از ادبیات دور نیفتاد و همیشه دستی در شاعری داشت. و تا کنون چندین مجموعه شعر از او منتشر شده است. او در سالهای اخیر سعی کرده به مسیری تازه برود که از آن به عنوان شعر دیداری نام میبرد.
به جایی رسیدم که اصلا بدون اینکه فکر قبلی یا به اصطلاح برنامه‌ریزی قبلی داشته باشم، خود به خود رسیدم به جایی که دیدم دارم کوشش میکنم به اینکه یک پل ارتباطی بین شعر و عکاسی یا تصویر به طور عام ایجاد بکنم. و کشیده شدم به طرف تجربیاتی در زمینه دیداری کردن شعر. البته این پدیده‌ای که من دارم میگم الان شعر دیداری پدیده تازه‌ای نیست و نمیتونیم به عنوان یک امر به اصطلاح جدیدی ازش اسم ببریم، ولی در کار من سعی کردم با یک تجربیاتی که مختص به خودم باشه یک نزدیکی بین اینا ایجاد بکنم. و به هر حال از اون زمان، از همون اولین مجموعه شعر خودم به نام خاطرات من ماهشاه باغچه که خدمتتون گفتم، تا الان این تجربه شعر دیداری برای در زندگی هنری من ادامه داره. و اینم مولود تربیت ذهنی من به عنوان کسی که به طور آکادمیک در دانشگاه تصویر رو به عنوان کسی که سالهای سال به طور عملی عکاسی کرده.
و ما در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از افشین شاهرودی خواستم در سال نو، سال 1400، در یکی دو جمله بگوید در صدومین سال قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی می‌کند برای سال و همه سال‌ها که پیش روی ماست.
من چیزی که می‌تونم بگم قرن گذشته که رو به اتمامه، قرن بیم و امید بوده برای جامعه ما. ما دو تا کودتای بزرگ رو پشت سر گذاشتیم، یک انقلاب بزرگ رو تجربه کردیم، یک جنگ طولانی مدت رو از سر گذروندیم. ببینید تمام اینا برای به اصطلاح دستیابی به عدالت اجتماعی بوده برای ما، برای جامعه ما. تمام این تجربیات به هر حال با یک صفر شروع میشه. امیدوارم شروع تازه‌ای باشه برای مردم ما، برای جامعه ما، و ما بتونیم در شروع تازه به اون عدالتی که اشاره کردم به طور کامل دست پیدا بکنیم.
مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.